هممیهنان گرامی، همزبانان، درود بر شما. در گفتار روز یکشنبه گذشته واپسین بخش از داستان هوشنگ را خواندیم، ولی زمان بسنده برای گزارش بند این بخش از داستان را پیدا نکردیم. در نشست امروز یک بار دیگر آن بندهای خوانده شده را با هم بررسی می‌کنیم و از هفته آینده می‌پردازیم به داستان طهمورث دیو بند تا ببینیم که این دیوان چه کسانی بودند و طهمورث چگونه آنها را به بند کشید. پس از شناخت چگونگی افروختن آتش و شیوه پایدار نگه داشتن آن، خواندیم که جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین. واژه جهاندار در زبان پارسی تنها برای پادشاهان و شهریاران نیکسرشت و جهان آرا به کار می رود، نه برای سلاطین خودکامه و دشمنش و جهان ویرانگر. در جهانبینی ایرانی خیشکاری پادشاه این است که بیاری شهر که همان کشور باشد بشتابد و زمینه شادزیوی و دیرزیوی مردمان را فراهم بیاورد. واژه شهریار در زبان پارسی این خیشکاری پادشاه را به رخ می کشد. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشته خود می نویسد: اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. از این سخن دانسته می شود که شادی بزرگترین ارمغانی است از سوی اهورامزدا خداوند جان و خرد. به خیشکاری شهریاران والامنش این است که بیاری شهروندان بشتابند و مردم را در رسیدن به آن خان شادمانی یاری برسانند. در اینجا میبینیم که جهاندار که هوشنگ باشد، نزد جهان آفرین که فروزه ایست برای اهورامزدا خداوند جان و خرد، نیایش میبرد و آفرینگوی خدا میشود. واژه آفرین در شاهنامه بسیار به کار رفته و همیشه وارون نفرین و در چم زه به به وه وه شاباش دست خوش انوشه و دست مریزاد است که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. این بند در برخی دیگر از نسخه ها بدین ترتیب آمده است که او را فروغی چو بر سر فتاد، همین آتش آنگاه بر آن نهاد. نادرستی این نسخه از دور پیداست. در برخی دیگر از نسخه ها نوشتند همین آتش آنگاه فتیله نهاد، که البته این هم درست نیست. از دید این کمترین، با اینکه فردوسی بسیار کوشیده است که از بکار بردن واژه های تازی بپرهیزد، با این همه گاه برای اینکه سخن را با دریافت همگان نزدیک کند، برخی از واژه های تازی مانند قبله را بکار برده است. در اینجا نیز باید از واژه قبله بهره گرفته باشد، چرا که میخواهد نشان دهد همان گونه که مسلمانان برای نیایش الله باید رو به کعبه بایستند و پیشانی بر خاک بسایند، ایرانیان به رهنمود هوشنگ رو به زبانهای آسمان سای آتش می ایستادند و گوهر هستی بخش خدا را می ستودند. و فراموش نکنیم که ستوده ترین و گرانمایه ترین گوهر هستی همان آتش است. امروز هم اگر آتش از زندگانی مردم کنار گذاشته بشود، به یک دم برمیگردیم به دوره کیومرثی یا مردمان نخستین که هیچ برتری نسبت به بوزینه‌های بالا رونده نداشتند. به گفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. واژه پرستیدن را نیز گفته بودم که در چم نگهداری کردن و پرستاری کردن و جز این هاست. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. جشن سده در دهمین روز از ماه بهمن که آبان روز نام دارد و روز ویژه ایزد آب است، با افروختن آتش بر بام خانه ها آغاز می شد. در گاه شمار اوستایی این جشن در روز مهر از ماه بهمن برگزار می شود. در گاه شمار کهن ایرانیان مهر آیین زمستان 150 روزه و تابستان 210 روزه بوده است. از آغاز زمستان یعنی یکم آبان ماه تا دهم بهمن که جشن صده است 100 روز و از دهم بهمن تا نوروز و آغاز بهار 50 روز و 50 شب بوده است. از آنجا که آدمی شیوه افروختن آتش و چگونگی پاسداری از آن را آموخت، شب هم مانند روز روشن و گرم و زنده شد. بنابراین شبها هم مانند روز شمرده می شود. برخی دیگر از فرزانگان ایرانی مانند مهرداد بهار بر این باورند که واژه صده در زبان اوستایی در چم برآمدن خورشید است و پیوندی با شماره صد ندارد. به هر روی هرچه باشد، صده یک جشن ایرانی است نه یک جشن زرتشتی. از این رو همه ایرانیان با هر دین و باوری که هستند باید در گرامی داشت این گونه شادروزهای خجسته بکوشند و این همه شادی و خوشباشی را ویژه هممیهنان زرتشتی ندارند. بدان ایزدی فر و جاه کیان، زنخچیر گور و گوزن جیان. ایزدی فر همان فره ایزدی است و آن نیرویی است نادیدنی و نابسودنی که از سوی دادار آفریدگار به شهریاران نیک سرشت داده می شود تا جهان را به بهترین ارزش ها آراسته کند. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به ورز آورید آنچه بود سودمند. به ورز آوردن به کار کشت گماشتن است. جهاندار هوشنگ باهوش گفت، به دیدارشان را جدا جفت جفت. به دیدارشان را یعنی آنان را پاس بدارید، نگهداری کنید. به دیشان بورزید و زیشان خورید. به دیشان بورزید یعنی به یارمندی آنها کار کشت کنید. همی با چرا خیشتن پرورید. پس دانسته شد که گلداری و کشاورزی دو همزادند. از یک سو ورزیدن کشاورزی کردن و از سوی دیگر خیشتن با چرا پروریدن. ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و ز ایشان براهیخت پوست. آهیختن همان کندر است، بنابراین براهیخت یعنی پوستشان را بکند. چو سنجاب و قاقم چو روباه گرم. سنجاب جانوری است بزرگتر از موش که از پوست آن پوستین‌های بسیار زیبا فراهم می‌کردند. خوشبختانه این کار امروزه دیگر انجام نمی‌گیرد و یا دست کم بسیار کم شده است، چرا که مردم از پوشیدن این گونه پوستین‌ها خودداری می‌کنند. قاقم هم جانور دیگری است به همان اندازه سنجاب، دارای پوستی سپید و سر دمش سیاه. این نام قاقم ایرانی است، مانند قالی که ایرانی است. بنابراین هم قالی و هم قاقم را نباید با قاف تازی نوشت، باید با غین بنویسیم. چهارم سمور است کشموی نرم. سمور جانور گوشتخاری است با بدن کشیده که تا 70 سانتی متر میرسد و پوست بسیار نرمی دارد. بدین گونه از چرم پویندگان، بپوشید بالای گویندگان. پویندگان اشاره به جانوران است که از نیروی پیمایش برخوردارند و گویندگان اشاره به مردمان است که افزون بر نیروی پویندگی و جهش و جنبش از نیروی گویندگی هم برخوردارد. ببخشید و گسترد و خرد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبرد. 40 سال با شادکامی و ناز، به داد و دهش بود آن سرفراز. بسی رنج برد اندر آن روزگار، به افسون و اندیشه بیشمار. افسون همان اندیشه و چاره اندیشی برای گشودن رازهاست و افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، روزگار بهی اشاره به جهان دیگر و روزگار پس از مرگ است. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت مهی. مردری همان مردریگ و در چم میراث و چیزی است که پس از مرگ از کسی بر جای میماند. زمانه ندادش زمانی درنگ، شد آن شاه هوشنگ باهوش و سنگ. شد یعنی درگذشت، یعنی مرد. شد آن شاه هوشنگ باهوش و سنگ. سنگ اشاره به ارزش و گرانمایگی هوشنگ است. نپیوست خواهد جهان با تو میر، ننیز آشکارا نماید چهر. خب در هفته آینده میپردازیم به داستان طهمورث دیوبند. تا نشست دیگر، همه شما دوستداران فر و فرهنگ ایران زمین را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.